جلسه 21 ویژه برنامه 27 طلا، ارتباط کرامت با فضیلت و رذیلت، آیه محوری 97 سوره مبارکه نحل، ارائه توسط زکریا عطری، کاری از تیم ایاک نعبد.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. با عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان و بزرگوارانی که تا الان جلسه 21 از سلسله مباحث 27 شمش طلا رو دنبال میکنیم، از این لطف و عنایت و علاقه شما بسیار خوشحالیم و خوشحالی بعدیمون از اینه که میخوایم با هم رشد بکنیم، بهتر بشیم و درست و خوب زندگی بکنیم. ما در زندگی سه تا میدان داریم. یه میدان فضیلت هست، یه میدان رذیلت هست، و یه میدانه که نه فضیلت نه رذیلته، آزاده. و در اون میدان شخص میتونه خلاقیت به خرج بده، تصمیمات خودشه که انجام میده و درش فضیلت و رذیلت پررنگ نیست. خب اونم الان مورد بحث ما نیستن. مثلا شخص تصمیم میگیره که چه رنگی برای خودش انتخاب بکنه موقع خرید لباس یا ماشین، یا مثلا میخوان برن تفریح، سری قبل در فلان جا رفتن و الان برای تفریح میخوان یه جای دیگه برن، تصمیم میگیرن و وارد حوزه فضیلت و رذیلت نمیشه. اون چه که میدان فضیلت و رذیلت هست سوره مبارکه تین بیان میکنه: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، برای انجام فضیلت، و اگه دنبال رذیلت رفت، ثم مرددناه اسفل سافلین، سقوط میکنه، مگر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. یک چرخشی داشته باشه به سمت ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و به صبر. اون دوباره فضیلت رو بازیافت میکنه درون خودش. این یه نکته. بعد شخصیت انسان، کرامت انسان، احترام انسان که بحث اصلیمون هست، به وسیله فضیلت ها بالاتر میره، گرامی تر میشه، با کرامت تر میشه. اگه یه سری ویژگی های خوب و خصیصه های دارای فضیلت مثل احترام، مثل شجاعت، کمک به دیگران و خیلی مسائل دیگه در خودش وقتی ایجاد میکنه، داره با کیفیت تر میشه، کرامتش هم داره بالاتر میره. این سری ویژگی ها رفیق های کرامتن، فضیلت ها رفیق کرامتن و رذیلت ها دشمن کرامتن. حالا میخوام صحبت بکنیم که فضیلت و رذیلت تا چه اندازه میتونه در زندگی شخص مؤثر باشه. میخوام صحبت بکنیم که اونا رو چطوری شناسایی بکنیم، میخوام صحبت بکنیم که اونا رو چطوری میخوایم یا میتونیم در زندگی خودمون پیاده بکنیم. همین مباحث در دستور کار امروزمون هست و موضوع بسیار مهمیه، چون این جلسه میخوام وارد اجرا بشیم، اجرا، وارد عمل بشیم. چون چرا؟ 200 گفته چون نیم کردار نیست. ما هر چی بگیم اگر تبدیل به رفتار نشه در وجود ما، در زندگی ما، ما حاصل اون زحمت خودمون رو داریم دریافت نمی کنیم. و پاداش هم بعد از اجراست. سوره مبارکه نحل آیه 97 فرمودن من عمل صالحا من ذکر او انثی، کسی که عمل صالحی انجام بده، عمل صالح همون فضیلته، من ذکر او انثی، حالا خواه مرد باشه یا خانم، و هو مؤمنون و مؤمن باشه، فلنحینه حیاتا طیبه. الله میگه چی؟ ما زندگی طیبه بهش میدیم، زندگی بزرگوارانه و کریمانه بهش میدیم. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، و بهشون پاداش میدیم به بهتر از اون کاری که انجام میدادن، بهتر از اون که انجام میدادن ما بهشون پاداش میدیم. یعنی چی؟ حالا یک تفسیر این که عملشون چجوری بوده، فضیلتشون چجوری بوده، ما بهتر از اون سطح فضیلتشون بهشون پاداش میدیم. و یه تفسیر دیگه، انواع فضیلت ها که داشتن و برای بعضی فضیلت ها بیشتر زحمت کشیدن، اون با کیفیت ترین فضیلت زندگیشون ملاک قرار میدیم و تمام فضیلت های سطح پایین تر پاداشش رو تنظیم میکنیم با اون بالاترین سطح فضیلت. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، به اون بهترین عملی که انجام میداده بر اساس اون ما پاداشش رو تنظیم میکنیم. این خودش یک نوع سخاوت الله و نوعی کرامت برای بندگانش. خب بریم جلوتر. پس ما برای موفقیت، برای خوشبختی، برای اینکه ما پاداشمون یه پاداش خوب داده بشه در روز قیامت، ما باید صاحب فضیلت بشیم، باید صاحب فضیلت بشیم. و اصلا ارزش ما انسان ها به همین فضیلت هاست. اومدن ما تو این دنیا برای اجراسازی همین فضیلت هاست، برای نگه داشتن رذیلت هاست از رفتارمون، اونا رو پاکسازیش بکنیم. ما اومدیم برای همین. ثواب و گناه به همین ها تعلق میگیره و دست آخر بهشت و جهنم به ازای همین ها برای شخص رقم میخوره. ببینیم چقدر مهم شد الان این بحثمون. خب ما انسان ها، نه این که هیچ انسانی نیست که دارای فضیلت نباشه، نه، همون بدترین آدم هم شما تصور بکنید صاحب فضیلت هست. یعنی چی؟ یعنی یک سری فضائلی در زندگی داره، فضائلی داره. و بدترین آدم هم، بهترین آدم هم ببینید، یک سری رذیلت های امکان داره در زندگیش باشه. دقت فرمودین؟ فضیلت و رذیلت اینجا تعریف داره، اینجا توضیح داره که اون توضیحات شخص باید برش مسلط باشه، آگاه باشه، بفهمه داره چی کار میکنه. مثلا یه نفر یه عملی انجام میده از خانواده فضیلت، خب اگه یه بار انجام داد این میشه فعل اون شخصه. در عربی کلمه فعل و فعل بهش نسبت داده میشه. اگه اون یه بار تبدیل شد به چند بار و تکرار شد، اون میشه عمل. و دقیقا آیه 97 سوره مبارکه یه نحل فرموده چی؟ من عمله، نه فرموده من فعله. چون فعلاً آدمای خیلی بد و مجرمش هم یه وقتایی دلشون میسوزه یه کار خوبی انجام میدن. پس فعل لحظه اول استارته، اون با اون کار شخص صاحب فضیلت نمیشه، باید مکرر اون رو انجام بده تا تبدیل به فعل به عمل بشه و حالا میشه جزء فضیلت شخص و پاداش هم همینجاست، بهشت همینجاست، ثواب همینجاست، کرامت اخلاقی همینجاست. من عمل صالحا من ذکر او انثی، و وقتی که همون عمل همون هم ادامه پیدا بکنه، همون هم بیشتر و بیشتر تکرار بشه، به جای یه روز و ده روز و یه ماه تبدیل بشه به یک سال، دو سال، ده سال شخص، اونجاست که تبدیل به هویت میشه، تبدیل به شخصیت شخص میشه، جزء از وجود شخص میشه و برای شخص ملکه میشه. ما اینو میخوایم، ما در حد اقلش عمل میخوایم، عمل به فضیلت، و در سطح بالاتر صفت فضیلت ما متصف بهش بشیم، یعنی اون شخص بشه فاضل، اهل فضیلت دیگه، اهلشه، اندشه. و همون جالبه که باز هم میره کلاسش بالاتر تا جایی که تبدیل به هویت خانوادگی میشه، دیگه بچه های اون آقا و خانم بچه هاشون هم انگار در وجودشون هست کمک به دیگران، از بس که دیدن این کرامت اخلاقی از پدر و مادرشون که دارن به دیگران کمک میکنن، الان خیلی چیز عادی شده برای بچه هاشون این خصلت پسندیده. چی شد حالا؟ چقدر زیبا شد اون فضیلت، شد صفت خانوادگی، هویت خانواده شما. همون چیزی که الان مردم آرزوشو دارند و خیلی کم نصیبشون میشه، همونی که خیلی ها مینالن، گلایه دارن از بچه هاشون، چقدر تأثیرگذار شد عمل پدر و مادر، آموزش عملی پدر و مادر، نه بیانی فقط. و ما میخوام این بشیم. خیلی هم جالب، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن به روایت صحیح بخاری، ان الصدق یهدی الی البر، بدون شک صدق، صداقت آدم رو سوق میده به طرف بر، نیکوکاری، نیکوکاری ویژه. بر به هر نوع خوبی گفته نمیشه، خوبی کلاس بالا، ایدئال، کمال. میگه آدم اگر راست بگه و همین راست گفتن بذاره جزء زندگیش، متعهد کنه خودش رو که همیشه صادق باشه با همسرش، با همکارش، با شریکش، با هر کی صادقانه حرف بزنه، حتی قیچی نکنه، حتی توجیه نکنه، جور دیگه صحبت نکنه، نه که نصفش بگه نصفش نگه، طرف رو سردرگم نکنه، اونجایی که باید صادق باشه، صدق باشه زمینه کاریش، اون میره به طرف بر، کم کم کارهاش، کارهای خوبش، فضیلتش، هی کلاسش میره بالا و بالاتر. و بعد که فضیلتش اونجوری شد، تبدیل به بر شد، و ان البر یهدی الی الجنه، اونم اون رو میکشونه تو منزلگاه بهشت، پیادش میکنه، اونجا پیادش میکنه، چون بر بر سوار شده و آخر خط بر اونجا هست توقفش توی جنت. و ان الرجل لیصدق حتی یکون صدیقا، و آدم اونقدر ملتزم میشه به صدق، یعنی خودشو الزام میکنه به صدق و صداقت و اون رو تکرار میکنه در زندگیش، حتی یکون صدیقا، تا اینکه صدیق میشه، یعنی جزء وجودش میشه. این آقا متصف به صفت صدق و صدیقه. خیلی زیباست این حدیث. پروسه رفتن به کمال رو توضیح میده. احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم واقعا به روز صحبت میکنن. تعجب میکنه آدم که در اون زمان چه حرفای پیشرفته ای فرموده و همین یعنی ایشون از جانب کسی دیگه دریافت میکرده، معلمش کسی دیگه بوده. و ان الکذب یهدی الی الفجور، اون بر قضیه رذیلت ها رو ببینیم چی کار میکنه با آدم. و بدون شک که کذب دروغ آدم رو میکشونه به فجور، به رذیلت. کم کم همون رذیلت و ان الفجور یهدی الی النار، اون رذیلت، اون کارهای بد هی تکرار میشه در زندگیش. وقتی که تکرار شد، نتیجه این سوار شدن بر رذیلت کجا پیاده میکنه آدمو؟ نقطه پیادهش میشه یهدی الی النار، اونجا باید پیاده بشه وسط آتش. و این الرجل لا یکذب حتی یکتب عند الله کذابا، و آدم اونقدر دروغ میگه و در زندگیش دروغ میاد، عدم صداقت در برخورد، عدم صداقت تو لبخند، عدم صداقت تو معامله، تو گزارش، اونقدر دروغ میاد حتی یکتب عند الله کذابا، تا جایی که این شخص اسمش میشه کذاب، پیش خدا ثبت میشه که این ملکه این شخص کذب و دروغی جزء ذات این شخص شده. این دو تا قضیه. بریم سوم. حالا ما میخوایم از رذیلت ها خداحافظی بکنیم، بریم به سمت فضیلت ها. منشأ فضیلت ها که میخوام بشناسیمشون کجاست؟ ما چه کار باید انجام بدیم که مطمئن باشیم داریم در مسیر فضیلت حرکت میکنیم؟ منبع شناخت فضیلت ها کجاست؟ خدمتون عرض بکنم، نه به چپ نگاه کن نه به راست، قرآن. تو قرآن بگرد که در قالب و عمل و صالحات، همون عمل و العصر، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران و زیانه، الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. فضیلت اینجاست، من عمل صالحا، آیه که خوندیم، مرد باشه یا زن، این اعمال صالح به صورت کلی و تک تک اون اعمال صالح فاکتور گرفته قرآن برام و توضیح داده و راه رسیدن را بهمون گفته. این اولین منبع شناخت فضیلت ها. و منبع دوم احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، منبع معرفی فضیلت هاست و رذیلت ها برای شناخت. اینو دیگه خودتون چون واقف هستید و مسلطین ادامه نمیدم. پس با ادعا نمیشه ما شخص فاضلی بشیم، باید قرآن بخونیم، باید قرآن بخونیم، باید احادیث پیغمبر مطالعه بکنیم، گوش بدیم. یه جایی تو واتسابمون اومد همینجوری رد نکنیم، گفته پیغمبر، بخونیم چی گفته. و بعد اسما و صفات الله خودش میشه منبع فضیلت. اللهی که اون همه صفتهای نیکو داره، بهترین صفتها، ما هم خودمون رو متصف به صفات الله بکنیم. الله کریمه، احترام میکنه آدمو به بندگانش، ما هم احترام بذاریم، ما هم یک رفتار کریمانه از خودمون به نمایش بذاریم. الله عفوه، معذرت خواهی کردی میبخشه، غفوره، تو هم ببخش. این صفت رو بیار تو خودت دیگه. بعد از معذرت خواهی کدورتی معنا نداره. الله رزاقه، تو میتونی به یه نفر رزق بده در حد کوچولوی انسانی خودمون. الله الرزاقه، الف لام داره، ویژه. ولی ما در این که به یه نفر رزق روزی بدیم، به یه نفر کمک بکنیم، او اطعامون اطعام بکنیم فی یوم ذی مسغبه، میتونیم خودمون رو به این صفت متصف بکنیم، آراسته بکنیم خودمون رو. و ما بقیه اسما و صفات که این بحث در موضوع سلسله مباحث ایمانی توضیح داده شده. ایمان به اسما و صفات یعنی چه و خروجی اسما و صفات در زندگی ما چیه؟ اصلا تقاضا میکنم اونو ببینیم. این دوتا و دیگه ما کتاب‌های اخلاقی، کتاب‌های مهم رو مطالعه بکنیم، یاد بگیریم از دیگران. اینا منبع‌هایی هستن که ما فضیلت و رذیلت رو بشناسیم و خودمون رو به صفت فضیلت آراسته بکنیم. بریم یک قدم جلوتر هستیم که حالا ما اینا رو شناختیم، چطوری در خودمون به وجود بیاریم، چطور ایجادشون بکنیم تو زندگیمون. حالا اینجا میخوام یه سری مطالبی خدمتون عرض میکنم. ما بعد از اینکه شناختیم فضیلت ها رو، وقتی که شناختیم، حالا همینجا وقتی که شناختیم، جلوتر نریم، شناخت فوق العاده مهمه. یعنی تو ذهن و قلب ما جا گرفت بعد از شنیدن، بعد از مطالعه که این فضیلت این رذیلت و اتفاقا داریم انجام میدیم، اونجا باید یک بار دیگه خودمون رو بازبینی بکنیم. چون یه وقتی ممکنه فضیلت قلابی باشه، همچی چیزی هم ممکنه. آره این هم ممکنه. هر فضیلتی یک فضیلت قلابی در کنارش هست. ما مثلا تواضع داریم تواضع میکنیم که یک فضیلته، خبر نداریم که خودمون رو داریم خار و ذلیل میکنیم، حق نفسمون رو پایمال میکنیم، فکر میکنیم داریم صبوری میکنیم در حالی که حق خودمون و زن و بچه مون یا بچه هامون رو داریم ضایع میکنیم، داریم گذشت میکنیم و الی آخر. پس ما باید تشخیص بدیم فضیلت واقعی رو، اصلی رو، از فضیلت قلابی. دونستن همین مقدمه موفقیته، دونستن همین، آگاهی از همین مطلب. ما یه وقتی اونقدر سوار نداشتیم، یه وقتی بچه بودیم، یه وقتی شنیدیم و اون شنیده ها بعد عمل کردیم و اون عمل اونقدر تو زندگیمون تکرار شده که فکر میکنیم الان داریم کار خوب انجام میدیم، در حالی که تبدیل شده به رفتار عادتی ما، برای ما شرطی شده. اصلا بحث جلسه قبل، برای ما شرطی شده. اون شرطی شده هامون رو باید شناسایی بکنیم و امکان داره شرطی شده هامون در فضیلت ها باشه. به جا احترام به فرزند و حق انتخاب و آزادی دادن به فرزند، اونقدر ما اشتباه بکنیم در این انجام این فضیلت که راحت درهای انحراف رو بچه هامون باز بذاریم، اصلا به فکر نباشیم بچه هامون تباه بشن و ما فکر بکنیم داریم بچه هامون احترام میذاریم و در زندگیشون دخالت نمی کنیم. بچه هنوز سن سالش نیاز داره به معیت پدر و مادر. یه جا فکر میکنیم شجاعیم و به جای شجاعت ما داریم کار جسورانه میکنیم، داریم مردم رو تو دردسر میندازیم، داریم با آبروی مردم بازی میکنیم و فکر میکنیم جسوریم، داریم انتقاد میکنیم، داریم تحلیل میکنیم، داریم آموزش میدیم، در حالی که داریم تخریب میکنیم، فکر میکنیم داریم انتقاد میکنیم. انتقاد نیست، انتقاد یک فضیلته، ولی ما داریم تخریب میکنیم، نابود میکنیم اصلا طرف رو، له و لورده میکنیم قضیه رو. و بعد ما فکر میکنیم ما الان یاد گرفتیم که انتقاد بکنیم، ما رک هستیم. این چه شد؟ رک در صداقت یک فضیلته. البته باز هر چیز نسبی ها، یک جاهایی هم میشه، باید کسی اگر جونش در خطر شما صادق اگر باشه حرف راست بزنه اون کشته میشه، اون آسیب میبینه، شما باید اینجا دروغ میگه و دروغ الان فضیلته، چون نجات انسان فضیلته، چون نتیجه اون فضیلت ها مهمه. این به این شکل و به همین شکل ما باید حواسمون به خودمون جمع باشه. یه وقتی به خاطر مثلا احتیاط نیفتیم بر وسواسی. و حلوم و وجر را اینو باید ما در خودمون مواظب باشیم، در خودمون رو پالایش بکنیم و در این پالایش رفتاری و اخلاقی فضیلت‌های واقعی از قلابی شناسایی بکنیم و اونی که قلابیه اونو از وجودمون بکشیمش بیرون و بندازیمش دور. این یه نکته بسیار مهم. و در همین جریان، ما داریم چیزی به نام توبه. توبه میدونید چیه؟ یکی از معانی مهم توبه اینه که بازبینی بکنیم خودمون رو و بعد از بازبینی از اون کار خودمون دست بکشیم، رجوع بکنیم به سمت خدا و آنچه که خدا فرموده. و همین دست کشیدن بعد از پالایش میشه توبه، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده والله اینی لأستغفر الله و اتوب الیه، من هم استغفار میکنم هم توبه میکنم. پس دو چیزه، یک چیز نیست. استغفار عذر خواستن از اشتباهات و گناهانه، عذر خواستن. و اتوب الیه، اتوب توبه یعنی بازگشتن، یعنی یک بار دیگه شخص به خودش بر میگرده که کارهاش آیا خدایی هست یا نه، در حقیقت داره به سمت خدا برمیگرده، که کارهاش و رفتارش منظم در راستای خواسته خدا تنظیم بکنه. حالا تو خودش میگرده که آیا اون کارهاش سمت سوی خدایی داره یا نه. و در هر روز میفرماید من اکثر من 70 مره، بیش از 70 بار انجام میدم من این کارو. اگر اون کار رذیلت دست میکشه و خودش رو بر اساس خواسته خدا تنظیم میکنه، نکات قوتش رو کشف میکنه، نکات ضعفش رو هم کشف میکنه، بعد میاد نکات ضعفش رو حذف میکنه، نکات قوتش رو تقویت میکنه. با چی؟ دوم نکته بعدی، با تمرین، با مجاهده نفس. این تمرین و مجاهده چی میخواد؟ وقت میخواد، اراده میخواد. همونی که خیلی ها اینجا دیگه برمیگردن، تا اینجا میان دیگه بقیه برمیگردن. مجاهده نفس مبارزه با اون چی که برای ما شرطی شده، مبارزه با اون رذیلت هایی که لونه کرده در وجود ما. و چه بسا ما لذت میبریم مثلا از رذیلت تخریب، کیف میکنیم، لذت میبریم از این که ما زبانمون چنان تیز باشه که مسلط باشیم رو افراد و افراد رو به چالش بکشونیم، به زانوشون در بیاریم. لذت میبریم از این رذیلت. اینجا مجاهده نفس میخواد که به دیگران به اندازه خودش مجال بده و احترام بذاره. این میشه راز موفقیت و اون کرامت رو در وجود خودمون تبدیل به ملکه کردن. خب از کجا شروع بکنیم؟ رفتیم جلوتر، از کجا شروع بکنیم؟ از کدوم اخلاق؟ از کدوم فضیلت؟ ما راه دوری نریم، خودمون رو از اولین چیزهایی که داریم و از ما صادر میشه از همونجا شروع بکنیم. یکی ارتباطمون هست با الله، نمازهامون سر جاشه، سر وقت میخونیم، درست میخونیم، ذهن و دلمون با الله پاک و صاف و شفافه، ما حسن ظن داریم به الله یا نه. از همینا بیایم اصلاح کنیم، مجاهده کنیم با خودمون و وقت بذاریم. از رفتارمون با دیگران در قدم دوم، ارتباط با الله شرط اوله و موفقیت دیگران با دیگران شرطش موفقیت در ارتباط داشتن با الله 100%. و در قدم بعدی بیایم ببینیم که رفتارمون با دیگران چطوره. آیا مثلا بیش از اندازه ما سختگیریم؟ شاید یه وقتایی در بچگی سختگیری پدر و مادر دیدیم، پدر نسبت به مادرمون دعوا و ما فکر میکنیم یه مرد مردی که اینجور با همسرش سختگیر باشه، مردی مرده که بچه هاش چنان ازش بترسن که جرأت نکنن جلوی پدر بلند خنده بکنن، هیبت پدری و مردانه داشته باشه. شاید ما اینجوری یاد گرفتیم، این رفتار رو میایم بررسی میکنیم، میبینیم که این سر از رذیلت در آورد و با تمرین اون از خودمون دور میکنیم. ما اگر منفی نگریم، اگر سختگیریم، اگر سری چیزایی تبدیل به عادت شده، آنها را از خودمون دور میکنیم با تکرار، با تمرین. و خیلی ساده خدمت شما عرض بکنم، همین افرادی که دور بر ما هستن و ما احساس میکنیم که اینا خوبن، به رفتار اینا دقت بکنیم. ما مثلا این وقتی با ما صحبت میکنه، طرف مقابل صحبت میکنه، ما توجه نمیکنیم به صحبتاش، همین عدم توجه، بازخورد نمیدیم. پدر داره صحبت میکنه، مادر صحبت میکنه، بچه صحبت میکنه، همسر صحبت میکنه، بازخورد نمیدیم، دقت نمیکنیم. و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم چقدر بازخورد میداد به طرف مقابل. آیه 61 سوره مبارکه توبه، و من هم الذین یؤذون النبی، از اونا کسانی هستن که پیغمبر رو اذیت میکنن، آزار زبانی میرسونن، و یقولون هو و اذن، آزار زبانیش اینه، میگه این اصلا گوشه، یه هرچی بگی گوش میده، بازخورد میده، تحویل میگیره. الله، پیغمبر اونقدر تحویل میگرفت، اونقدر عنایت میکرد به اون کسی که داشت باش صحبت میکرد که سراپا گوش بود، توجه، عمق توجه و بازخورد، که میگفتن این دیگه چیه، چقدر بازخورد میده، چقدر توجه میکنه به این حرفا. و خدا میگه قل اذنوا خیر لکم، همین بهتره، اینی که حرفا گوش بده بهتره. یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، ایمان داره به الله، نسبت به مؤمنین صادقه، دلسوزه، باور داره صداقت مؤمنین رو. و رحمتا للذین آمنو، و این بازخورد خوب رحمتی هست برای کسایی که ایمان آوردن، اونها رو شجاع میکنه، به اونها احترام میده، حس احترام، حس ارزشمندی منتقل میشه به طرف مقابل با همین توجه. اما اونایی که دارن از این فضیلت پیغمبر ایراد میگیرن، والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، اونا تو عذاب درناک میفتن. تا حالا ببینیم، حالا وقتمون رو به اتمام هست، شاید ما تا حالا تو خودمون بودیم، شاید ما تا حالا اخمو بودیم، شاید توجه نداشتیم، شاید بازخورد نمیدادیم، شاید سلام دیگران رو نمی دیدیم. بهمون می گفتن چه چیزی شده؟ عادی، چیزی نشده، چطور مگه؟ نه چیزی نیست. می گفتن که ما تو خودمونیم، انگار با خودمونم قهریم، مردم احساس می کردن. خب ما اگر اینجوری هستیم، دقت بکنیم به آدم های بشاش و تصمیم بگیریم که به سلام مردم دقت بکنیم، تصمیم بگیریم که احوال پرسی بکنیم، یه چند تا جمله اصلا بنویسیم، حفظ بکنیم، موقع رسیدن به یه نفر این جملات رو بگیم، جملات قشنگه، تمرین بکنیم، خودمون کسی نیستا، همون جملات احوال پرسی. و بعد وقتی که یاد گرفتیم، لبخند همراه با احوال پرسی، با ملاقات سلام علیک، کم کم این یخ صورتمون میشکنه، کم کم بلد میشیم که تو خودمون نباشیم، تحویل بگیریم، و کم کم ما عوض میشیم، کم کم از رذیلت میریم به سمت فضیلت. این که شدیم میفهمیم که داریم مشاهده میکنیم اه چقدر زیبا شد زندگی، چقدر مردم حالا ما رو تحویل میگیرن، بازخورد میبینیم، حالا شوخی میکنن، حالا جرأت میکنن بیان نزدیکتر بشن به ما، و کم کم میبینیم چقدر زندگی شیرینه، چقدر اخلاق خوشه. بعد از 5 بار 10 بار کم کم راه میفتیم، کم کم تبدیل به ملکه میشه، عمل میشه و تبدیل به جزوی از ذات ما میشه و لذت میبریم از خودمون، از اطرافیانمون، از زندگیمون. و مهمتر که خدا از ما راضی میشه، چون ان خیارکم و حاسنکم، اخلاق و پیغمبر فرموده بهترین شما نزد خدا کسی که خوش اخلاق باشه. یکی از اصحاب به نام جریر ابن عبدالله میگه هیچ وقت پیغمبر نشد ولا رعانی الا تبسم فی وجهی، نمیشد که منو ببینه مگر اینکه تبسم تو صورتش بود. سبحان الله، اینقدر اعمالش آگاهانه انجام میداد. آدم زرنگ، آدم سالم، آدم با فضیلت، میدونید کیه؟ کسی که دنیای آگاهش بزرگتر از دنیای ناآگاهشه. اکثریت مردم حوزه ناآگاهشون، ضمیر ناخودآگاهشون، رفتارهای شرطی شدهشون بزرگتر از آگاهیشونه. و آدم زرنگ و سالم و مؤمن برعکسه، دنیای آگاهش بیشتر از ضمیر ناخودآگاهشه، بیشتر از دنیای زیر اقیانوس ته آب، اون کوه یخی. و میفهمه که همین تبسم در دین اسلام صدقه است. تبسم و کفی وجه اخیک لک صدقه، برات صدقه محسوب میشه. خب و به همین شکل دیگه ما وقتی تمریناته که ما باید تمرین بکنیم. اگه تا حالا مثلا معذرت خواهی نمی کردیم، یاد بگیریم این فضیلت رو که معذرت خواهی بکنیم، حتی از بچه‌مون، حتی از همسرمون. ما میخوایم صاحب فضیلت بشیم، ما نمیخوایم به اون مثلا یک شرفی بدیم، یک احترامی بدیم. اول دلمون به حال خودمون میسوزه. ما نمیخوایم به نفع اون اول کار، ما به نفع خودمون میخوایم کار بکنیم. پس معذرت خواهی بکن اگر اشتباه کردی، به نفع خودت. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، برای خودت اگه خوبی کردی. ما اگه تا حالا چیزی به نام تشکر در زندگیمون نبوده، بیاد بعد از هر غذا از همسرمون تشکر بکنیم، بعد از هر خرید خانم خونه از همسرش تشکر بکنه، بعد از هر کمک بچه خونه نسبت پدر و مادر، پدر و مادر از بچهش تشکر بکنه. و حلوم و وجر را تشکر، تشکر این یک فضیلت، فضیلت خدا خوشش میاد. ما اگه مثلا حرف میزنیم بعد از مدتی متوجه شدیم حرفمون اشتباهه، از حرفمون بر بگردیم، این یک فضیلته. بگیم من فکر میکردم اینجوری، نه حرف تو درسته، بگیم اینو، این فضیلته، این تواضعه. اگه تا حالا آدم بی نظمی بودیم، کنترل نظممون رو به دست بگیریم. این دستمون میخواد موبایلمون بذاره، حواسمون به دستمون باشه، خداگاهمون که این موبایل گذاشتم روی کمد. اگه دفترم خواستم بذارم یه جایی، حواسمون به دستمون باشه، دفترم رو گذاشتم تو کمد. و دیگه بعد از اون راحت یادمه، چون حواسم بوده وقتی که این دستم دفتر رو، گوشی موبایل رو کجا گذاشته. این میشه نظم در زندگی. این پنج وعده نماز، اونم سر ساعت مشخص قضا نشه، یعنی منظم باش، یعنی مدیریت زمان داشته باش. اینم خودش یک فضیلت بزرگیه. و ما بیایم مثلا یه وقتایی ممکنه ما از افراد خوشمون نمیاد در زندگی، ناخودآگاهه، به عنوان آخرین مثال، خوشمون نمیاد از فلانی. یه وقتی دوستمون بوده، یه وقتی معلممون بوده، یه وقتی شاگردمون بوده، یه وقتی همسایه‌مون بوده، در موردش ما یه سری چیزهایی شنیدیم و از بس که شنیدیم، امکان داره از آدمایی که ما خیلی نسبت به اونها اطمینان داریم هم شنیدیم، و بعد تبدیل شده به ناخودآگاه ما. و ناخودآگاه ما خطکشی داریم بین خودمون و یک سری افراد، فاصله داریم، در حق ما بدی نکردم، فاصله داریم، ناراحتی داریم، خطکشی داریم با یک سری افراد. اون رو، اون ناخودآگاهمون رو بیاریم بذاریم روی کرسی، تشریحش بکنیم. ما آیا این فاصله، این خطکشی، اونم با برادر مسلمان و مؤمن، خواهر مسلمان و مؤمن، که الله میگه انما المؤمنون اخوه، دیانتن و خدایی، درست؟ آیا جزء فضیلت یا رذیلت؟ و حلوم و جر و صدها مثال و هزاران فضیلت و رذیلت که خودتون بهتر میدونین و با مطالعه قرآن و حدیث پیغمبر بیشتر اطلاعات حاصل میکنید، ما بیایم فضیلت ها رو در وجودمون نهادینه بکنیم، تبدیل به شخصیت و ملکه بکنیم و از رذیلت ها خدا حافظی بکنیم، که ما برای این اومدیم. لیبلوکم ایکم احسن و عمل عمل و احسن و عمل و من عملم، برای این اومدیم. ثواب و گناه برای همینه، ارزش ما و کرامت ما در زندگی همینه. این قضیه کرامت ما رو وسعت میده، توسعه میده، افزایش میده. و موضوع امروز ما روش های توسعه کرامت بود و راه های خداحافظی از مخل، از مسائل مخل کرامت، اونایی که کرامت رو بهش آسیب میزنه. ما موضوعمون این بود و این موضوع زندگیه، نه موضوع جلسه 21 از 27 شمسی. موضوع زندگیه، موضوع وجود توه، موضوع هستی توه. و بهشت و جهنم هم در نتیجه همین بهمون عطا میشه. خدا قوت. ممنون و متشکر از همتون، و قبل از همه چیز از الله بزرگ تشکر میکنم. الله و حمد و سپاس میگم که لطف و عنایت فرمود، ما رو دور هم جمع کرد تا از فضیلت بگیم، تا بنالیم از رذیلت، تا متوجه بشیم. و الله رو سپاس میگیم از این نعمتهاش. این بزرگترین نعمتهای الله همین هاست، همین تشخیص و شناخت هاست. و از الله میخوایم بعد از تشکر که این نعمت خودش رو بر ما بیشتر کنه. لئن شکرتم لأزیدنکم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.